این صدای رادیو فرداست. دستیار ویژه حسن روحانی وعده داد که مدیریت‌های کلان به اقوام و اقلیت‌ها واگذار می‌شود. آمریکا به سودان جنوبی نسبت به قطع حمایت‌های جهانی هشدار داد. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شرق لیبی دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. بعد از ظهرتون بخیر. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران میگوید پست‌های کلیدی و ارشد مدیریتی در کشور در آینده بسیار نزدیک به اقلیت‌های قومی و مذهبی واگذار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای یونسی که نیمه شب شنبه در فرودگاه زاهدان سخن میگفت، توضیح داد که این امر با توجه به انتظار و درخواست بزرگان و معتمدان بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان از دولت صورت میگیرد. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی همچنین وعده داد که به زودی بخشی از مدیریت‌های ملی به اقلیت‌های قومی و مذهبی و به تصریح او مشخصاً بلوچ‌ها واگذار می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های سودان جنوبی نسبت به قطع حمایت‌های جهانی در صورت تلاش برای کودتای نظامی در آن کشور هشدار داد. کاخ سفید واشنگتن روز شنبه پس از مذاکرات تلفنی آقای اوباما با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی و همچنین دیگر مشاورانش، در بیانیه اعلام کرد هر گونه تلاش برای به دست گرفتن قدرت با بهره‌گیری از قوای نظامی به پایان حمایت دیرپای ایالات متحده و جامعه جهانی منتهی خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از رهبران سودان جنوبی خواست تا به حفاظت از شهروندان و دیپلمات‌های آمریکایی کمک کنند. روز شنبه بر اثر آتشباری به سوی 3 هواپیمای نظامی که در آن کار تخلیه کارکنان سفارت آمریکا و شهروندان این کشور از سودان جنوبی بودند، 4 پرسنل نظامی آمریکا زخمی شدند. انفجار یک خودرو در بیرون یک مرکز نظامی نزدیک شهر بنغازی در شرق لیبی دست کم 7 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گفته یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز، این انفجار در نزدیکی در نخستین ساعت روز یکشنبه در 50 کیلومتری بنغازی روی داد و قربانیان آن افراد نظامی بودند. وضعیت امنیتی در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، در ماه‌های گذشته رو به وخامت گذارده و نیروهای امنیتی و نظامی هدف بمب‌گذاری و سوء قصد قرار گرفتند. ذخایر نفتی لیبی که منبع اصلی درآمد این کشور است، در این منطقه قرار دارد و شبه نظامیان و قبایل منطقه خواستار خودمختاری و استقلال هستند. در نتیجه نارامی‌های ماه‌های گذشته، صادرات نفت لیبی از 1 میلیون بشکه در روز به حدود 100,000 بشکه در روز رسیده است. و وزارت امور خارجه ایران روز شامگاه شنبه در اعتراض به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان، کاردار این سفارت را در غیاب سفیر یونان فراخواند و مراتب ناخرسندی از این اقدام را به او ابلاغ کرد. همکارم کیانه منوی گزارشی دارد در این مورد که در آن دیدگاه یک تحلیلگر را نیز جویا شده است.
اعتراض وزارت امور خارجه ایران به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی در محل سفارت یونان در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش ها کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس گفته بود که معاون قوه قضاییه اعلام کرده است که از نظر این قوه هیچ مشکلی به گفته او برای دیدار نسرین ستوده و جعفر پناهی با افراد دیگری که می آیند وجود ندارد. با این حال به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که این دیدار مغایر با حسن نیت و به رغم تذکرات قبلی انجام پذیرفته است. روزنامه یه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم این اقدام را نقض آشکار قوانین و توهین مسلم به دستگاه دیپلماسی ایران توصیف کرده است. علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، دلیل اعتراض وزارت خارجه ایران به اقدام هیئت اروپایی را چنین ارزیابی می‌کند.
مسئله اساسی این است که باید ببینیم که با توجه به اینکه میزبان اصلی این هیئت مجلس شورای اسلامی بوده، باید ببینیم که چه توافقاتی با هم داشتن، چون این هیئت هم در گذشته می‌خواست سفر کنه به ایران ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجایی که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر است که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهد مجلس میذاره، باید اون اینها با کی تنظیم کردن. معمولا سفر هیئت‌های دیپلماتیک یه پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که با این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعاً اونها گفتن که ملاقات‌های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها هیئت‌های اروپایی میان معمولا ملاقات میکنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سلوی در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت. دومی که ما هنوز اطلاع نداریم آیا با گروه‌های دیگه جامعه مدنی افراد دیگه ملاقات کردن یا نه، مثلا با سینماگران، نویسندگان یا فعالان حوزه مدنی، فعالان محیط زیست. خب اگر در قالب اون افراد بوده این کمتر میتونست مطرح باشه و اگر فقط این دو نفر رو ملاقات کردن، خب ممکنه وقت اینا اعتراض کنن که شما با این دو نفر خاص ملاقات کردید، در حالی که شما میتونستید با بقیه هنرمندان، نویسندگان یا فعالین جامعه مدنی ملاقات کنید. همونی که رئیس فرزندی هیئت مطرح کرده که ما گفته بودیم که میخوایم به فعالین جامعه مدنی ملاقات کنیم، که به هر حال اینا ابهاماست که در سفر حالا از این طرف اروپایی طرف ایرانی چه جزئیات در اختیار ما قرار میده.
پیش از این تاریا کرونبرگ، رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا، به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارد با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره مسئله حقوق بشر گفتگو کند. هیئت پارلمانی اروپا سال گذشته نیز با پیش‌شرط دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ایران را داشت که جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرد. علیرضا نامور حقیقی میگوید با این وجود این رویداد از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار نیست.
به طور کلی به نظر من این موضوع داره اهمیت استراتژیکی نیست، برای که مسئله اساسی رابطه ایران و غرب، توافق جامعه‌ای که باید ایران با غرب صورت بگیره و نه این دو نفر از اهمیتی از جنبه سیاسی امنیتی توی سیستم، به این مفهوم که رهبران جریان سیاسی خاصی نبودن که مسئله خاصی ایجاد کنه. از جنبه امنیتی به نظر من همونجور که آقای جلالی گفته و به قضیه برداشت بوده که خطر متوجه نظام نمی‌کنه، بنابراین خیلی براشون مهم نبوده. باید از اون زاویه نگاه کنیم. در زاویه کلی اصل سفر مهم بوده، اعتراض وزارت خارجه هم بیشتر به خاطر اینکه نشون بده که اعتراضی کرده.
علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در کانادا. روزنامه جوان در ایران یادآوری کرده است که در سال 2012 در روز اعطای جایزه ساخاروف در پارلمان اروپا، مقامات ایران اجازه خروج از مرزها را به نسرین ستوده و جعفر پناهی ندادند تا به نوشته این روزنامه خالی ماندن صندلی این دو نفر در سالن محل برگزاری برنامه اتحادیه اروپا برای آنچه دخالت در امور داخلی ایران توصیف شد ناموفق باقی بماند. این روزنامه در مورد جایزه ساخاروف همچنین نوشت که این جایزه است که در کنار آن 50,000 یورو نیز به صورت نقدی به ستوده و پناهی اعطا شده است و اکنون رسیدن این میزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام خود میتواند خطری جدی برای برهم زدن آرامش ایران باشد.
اعتراض وزارت امور خارجه ایران به کاردار سفارت یونان به دلیل دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دیدار هیئت پارلمانی اروپا در این سفارتخانه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و شاید هم مایل باشید که با صدای خودتون پیام بگذارید. 2042 02 21-12-21-12. و ما ایران که از متحدان نزدیک حکومت سوریه به شمار می رود، هنوز از حضورش در نشست بین المللی ماه آینده درباره بحران سوریه مطمئن نیست. ضمن اینکه به گفته اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، یکی از مخالفان حضور ایران در کنفرانس ژنو دو آمریکاست. همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که قرار است حدود یک ماه دیگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در حضور شماری کشورهای دیگر در شهر مونترو سوئیس بر سر میز مذاکره بنشینند تا شاید راه حلی برای پایان بحران در این کشور عربی پیدا کنند، هنوز حضور ایران در این نشست مشخص نشده است. سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در خبری کوتاه درباره تماس تلفنی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که آقای اخضر ابراهیمی آخرین تحولات مربوط به برگزاری نشست ژنو دو در خصوص سوریه را با آقای ظریف در میان گذاشته است. در حالی که جزئیات بیشتری درباره محتوا و زمان این گفتگو منتشر نشده، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از مخالفت آمریکا با حضور ایران در کنفرانس مربوط به سوریه خبر داده است. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر امور بین الملل ساکن تهران، معتقد است که برای دستیابی به هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه، تمام کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران که به نوعی با سوریه مرتبط هستند، باید در کنفرانس ژنو حضور داشته باشند.
اگر قراری که راه حل سیاسی به نتیجه برسه، قوین مسئلت این است که همه اینها دخالت دارند از جریان سوریه، به نفعیت آنها حضور نسبی داشته باشند. اما این که اشاره شده مخالفتی از سوی آمریکا، خب از قبل هم این مخالفت وجود داشته و احتمالا استنادش این است که حمایت از رژیم اسد مطرحه، ولی خب دیگران هم در مجموعه رویداد به نفعیت آنها سهیم هستند و این مسئله فراتر از خود سوریه تبدیل به یک رقابت منطقه‌ای این کشورهای مهم مربوطه شده و بر همین اساس اگر راه حل سیاسی مد نظر باشه، وجود اینها هم میباید اثرگذار باشه در صلاحیت راه حل سیاسی.
آمریکا ایران را متهم به فراهم کردن امکانات نظامی و مالی برای حکومت دمشق می‌کند. اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و می‌گوید حمایتش محدود به کمک‌های بشردوستانه می‌شود. ولی از آنجا که تا برگزاری کنفرانس ژنو دو در روز 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه هنوز حدود یک ماه زمان باقی است و از طرفی هم خبرگزاری فرانسه به نقل از اخضر ابراهیمی گزارش داده که نام ایران هنوز به طور قطعی از فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو دو حذف نشده، چقدر احتمال دارد که ایران بتواند در این نشست حضور پیدا کند؟ داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در تهران، در مورد حضور ایران ابراز خوشبینی می کند.
احتمالش هست، چون می دونم ترکیه در رویه داره، ترکیه خواهان حضور ایران هستش و احتمالا ترمیم و یا بهبود روابط تا یک ماه دیگه که به خصوص در عرصه مذاکرات مربوط به تکنولوژی هستی اگر به نتایج مطلوبی متحد بشه، گریزناپذیر بازتاب مثبت خودش یا در روابط با قدرت‌های سرامنطقه‌ای و تحت‌منطقه‌ای خواهد داشت.
با این حال یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمامی حاضران در کنفرانس موسوم به ژنو دو باید به توافقی که تابستان سال گذشته بر سر ایجاد دولت موقت در سوریه صورت گرفت پایبند باشند و واشنگتن از اینکه ایران هیچگاه به طور علنی از این توافق حمایت نکرده نگران است. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغازش گذشته، تا کنون بیش از 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد. عزیزان، در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که شماره پیامک گیر رادیو فردا رو براتون تکرار کنم. 20-420-603-87-41-50 2-0-420-603-87-41-50 و پیامگیر ما 20 42 21 12 21 12. منتظر پیام های شما هستیم.